أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد حق امنیت بود و این سوال را مطرح کردیم که آیا می توانیم با مراجعه به منابع فقهی دلائلی را اقامه کنیم برای اثبات این مطلب که امنیت یک حق است؟ ملاحظه فرمودید که پاسخ ما به این سوال مثبت بود و تمسک کردیم به آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم و گفتیم که لازمه قطعی تکریم انسان توسط خداوند این است که به آدمی امنیت داده شده باشد و امنیت به عنوان یک حق برای او به رسمیت شناخته شده باشد. و همچنین استدلال کردیم به آیه شریفه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض برای اثبات یکی از مصادیق حق امنیت که حق امنیت جانی بود. و بدون بال این دو دلیل تمسک کردیم به یک دلیل عقلی، با این بیان که در نظر نگرفتن امنیت به عنوان یک حق خلاف حکمت است، چون باعث ناامنی انسان ها می شود و در نتیجه باعث می شود که انسان ها برای آن که تحصیل امنیت بکنند به اقداماتی علیه همدیگر دست بزنند، به همدیگر بی اعتماد بشوند، سوء ظن پیدا بکنند، اقدام های فیزیکی علیه هم دیگر انجام بدن، کینه در میان اونها رواج پیدا بکنه و تمام اینها یعنی اختلال نظام زندگی اجتماعی انسان که نهایتاً منجر به اختلال در نظام زندگی فردی انسان هم خواهد شد و در نتیجه انسان را دچار نابودی تدریجی می کند. و بنابراین نفی حق امنیت در واقع خلاف حکمت است، موجب نقض غرض است. غرض خداوند از آفرینش انسان این بوده است که خلیفت اللهی را در روی زمین بگذارد، چنان که خداوند می‌فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه. غرض خداوند این بوده که کسی را بیافریند که شایسته تبارک الله گفتن او باشد. فتبارک الله احسن الخالقین فقط در مورد خلقت انسان گفته شده است، در حالی که ما می دانیم خداوند موجودات دیگری دارد، اعم از ملائکه و جنیان. آسمان های فراوانی را خداوند خلق کرده که اصلا در خیال ما نمی گنجد. یک موقعی در یکی از بحث ها فکر می کنم اشاره کردیم به نسبت بین آسمان ها، که مثلا آسمان اول که آسمان دنیاست و پایین ترین آسمان است نسبت به آسمان دوم که بالاتر از آن قرار دارد مطابق آنچه در بعضی روایات آمده مانند یک انگشتری است در یک صحرا، و همینطور از نسبت آسمان دوم به سوم، سوم به چهارم، تا میرسد به آسمان هفتم، هفتم نسبت به عرش، عرش نسبت به کرسی، همین نسبت را دارد. عرش نسبت به کرسی مانند یک حلقه انگشتری است در یک صحرای وسیع، و این واقعا برای انسان قابل تصور نیست. همین کشفیاتی که امروزه در دسترس دانشمندان هست راجع به آسمان دنیا، یعنی همین آسمانی که با ستارگان زینت داده شده مطابق آیه شریفه قرآن که می‌فرماید ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، برای انسان وسعتش قابل درک و فهم نیست و هنوز هم انسان نتوانسته با تمام این دستگاه‌ها و تجهیزات فوق العاده به انتهای این آسمان دنیا پی ببرد. خداوند با خلقت چنین عظمتی کلمه تبارک الله را به کار نبرد، اما وقتی انسان را خلق کرد فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. خب خداوند می‌خواهد چنین مخلوقی بیافریند. آیا آفرینش چنین مخلوقی با این عظمتی که دارد در مقایسه با ملائکه که ملائکه را دستور داد در برابر او سجده کنند، در مقایسه با جن، در مقایسه با عظمت آسمان ها، آیا خلقت چنین مخلوقی سازگاری دارد با اینکه خداوند بیاید و حق امنیت را برای انسان لحاظ نکند و آنگاه به واسطه لحاظ نکردن این حق امنیت انسانها دچار سوء ظن و کینه ورزی نسبت به همدیگر بشوند و اقداماتی علیه همدیگر انجام بدهند و نسبت به همدیگر بی‌اعتماد بشوند و در نتیجه زندگی اجتماعی اونها دچار تزلزل، نابسامانی و هرج و مرج بشه و نهایتاً زندگی فردی اونها هم دچار چنین آسیبی بشود و در پایان زندگی فردی و اجتماعی اونها از هم بپاشد، آیا این با حکمت الهی سازگار است؟ خداوندی که یک انسانی را با چنین جایگاه رفیعی آفریده و او را خلیفه خود قرار داده و به او اسماء را تعلیم داده و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، خداوندی که چنین انسانی را با چنین جایگاه بسیار والایی آفریده، آیا اکنون سزاوار است که به واسطه در نظر نگرفتن حق امنیت برای این انسان، یعنی تشریع نکردن حق امنیت در رابطه بین انسانها، زمینه را برای نابودی زندگی اجتماعی و فردی چنین انسانی فراهم بکند؟ آیا این نقض غرض نخواهد بود؟ آیا این خلاف حکمت نخواهد بود؟ بی تردید قطعاً خلاف حکمت است. شما اگر با یک شخصی روبرو باشید که بگوید من میخوام مثلا فرزند خودم را طوری تربیت بکنم که به درجات والای علمی برسد و بعد ببینید که این شخص در تربیت خودش اقتضاعات رسیدن به اون درجات والای علمی را برای فرزندش تأمین نمی کند، به او خواهید گفت که با این نحو تربیت تو هیچ وقت نمی توانی به اون هدف برسی، یعنی در واقع با این نحو تربیت تو داری نقض غرض می کنی، غرض خودت را، هدف خودت را نقض می کنی، از بین می بری. خب خداوند حکیم که خالق حکمت است هیچگاه مرتکب نقض غرض نمی شود. اگر واقعا حق امنیت تشریع نشده باشد، آنگاه اون جمله‌ای که ملائکه گفتند و عرضه داشتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، به عنوان یک اعتراض اگرچه نبود، لکن اگر این حق امنیت شناخته نشود، آنگاه آن جمله می تواند به شکل یک اعتراض و اشکالی بر خلقت خداوند معاذ الله وارد بشود، در حالی که ما می دانیم بر خلقت خداوند هیچ اعتراض و اشکالی وارد نیست. خداوند بر اساس نظام احسن همه چیز را خلق کرده است. الذي احسن كل شيء خلقه، یعنی كل شيء خلقه احسنه، هر چیزی را که خداوند خلق کرده به بهترین وجه خلق کرده. نظام احسن خلقت یعنی همین، هم تک تک چیزهایی را که خلق کرده، موجوداتی را که آفریده به بهترین وجه آفریده، هم نظام حاکم بر این موجودات را به بهترین وجه آفریده است و خلق کرده است. بنابراین در نظر نگرفتن حق امنیت بی تردید با حکمت الهی ناسازگار است و منجر به نقض غرض خواهد شد و تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا، و خداوند بسیار برتر از آن است که مرتکب نقض غرض بشود. در اینجا ممکن است که یک انقلتی پیش بیاد و اون انقلت این است که آیا اینطور نیست که انسانها در زمین فساد زیادی را ایجاد کردند از همون زمانی که آفریده شدند؟ اولین فساد را قابیل ایجاد کرد و به دنبال اون فسادهای فراوانی که در زمین به وجود آمد توسط همین انسانها، آیا همین انسانها نبودند که خونهای فراوانی را ریختند؟ خب اگر این طور باشد، با توجه به این همه فساد و خونریزی، انقلت میگوید که لابد توجیه خلقت انسان را در امر دیگری باید جستجو بکنیم، نه در نفی فساد و خونریزی. عنایت میفرمایید، انقلت ایراد میگیرد بر اون بیانی که ما ارائه دادیم، ایراد به این به این نحوه تقریر میشود که با توجه به علمی که ما خارجن داریم، به این که از ابتدای خلقت تا کنون فسادها و خونریزیهای فراوانی توسط انسانها انجام شده، پاره از این فسادها در متون دینی برای ما بیان شده، در آیات شریفه قرآن بیان شده. خداوند دستور می‌دهد که بروید سیر در آفاق بکنید، ببینید اقوامی که پیش از شما بودند مرتکب چه فسادهایی شدند و خداوند آنها را چگونه مجازات کرد. خیلی از اقوام را خداوند در قرآن نام می‌برد که به واسطه جرائم سنگینی که مرتکب شدند، به واسطه معصیت‌های بزرگی که انجام دادند، مشمول عذاب‌های خارکننده الهی شدند. و علاوه بر این اخباری که خود خداوند در اختیار ما قرار داده، تاریخی هم که در دسترس ماست به ما گواهی می‌دهد که فسادهای زیادی و خونریزی‌های فراوانی توسط انسان‌ها انجام شده. خب پس با این ترتیب سر خلقت انسان این نیست که خداوند یه موجودی را می‌خواهد بیافریند که اهل فساد و خونریزی نباشد. این انسان اهل فساد و خونریزی هست و شاید به همین دلیل هم بوده که بعد از آن که ملائکه گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خداوند نفرمود که شما اشتباه میکنید، من کسی را میخوام بیافرینم که مرتکب خونریزی و فساد در زمین نشود. پس بنابراین توجیه خلقت انسان را ما باید در امر دیگری بیابیم که اون امر برای ما معلوم نیست. ممکنه مثلا اون امر خلقت یک افرادی باشد که گل سرسبد هستی هستند، مانند 14 معصوم علیهم السلام، در رأس اونها پیامبر اکرم و سپس ائمه 14 معصوم که خود پیامبر اکرم به عنوان یکی از این 14 معصوم در رأس آنها قرار دارد و در رتبه بعد از 14 معصوم علیهم السلام انبیاء الهی قرار می‌گیرند. چه بسا آنچه که توجیه کننده خلقت انسان باشد خلقت چنین دردانه‌هایی باشد، نه اینکه خداوند بخواهد یک افرادی را بیافریند که مرتکب فساد و خونریزی نشوند، نه، بل وجدان و بر اساس اخباری که خود خداوند به ما داده ما می‌دانیم که انسان‌ها مرتکب فساد و خونریزی های فراوانی شدند. پس به این ترتیب نباید استدلال کرد که در نظر نگرفتن حق امنیت باعث نقض غرض می شود و مخالف حکمت الهی است. نه، مگر آفریدن انسان هایی که این همه مرتکب فساد و خونریزی شدند خلاف حکمت الهیه؟ خیر، خلاف حکمت الهی نیست. اگر خلاف حکمت بود که خداوند چنین انسانهایی را نمی آفرید. بنابراین همانطور که آفرینش انسانهایی با این درجه از افساد در زمین و سفک دماء خلاف حکمت محسوب نمیشه، همانطور هم در نظر نگرفتن یعنی تشریع نکردن حق امنیت برای انسان خلاف حکمت نباید در نظر گرفته بشود، نباید خلاف حکمت دانسته بشود. این انقلت است. در جواب این انقلت عرض میکنیم که از روایات فهمیده میشه که دولت حقانی ائمه علیهم السلام دو برابر تمامی مدتی که دولت‌های ظلم و کفر و شرک بر دنیا حکومت کرده اند حکومت خواهند داشت، و بنابراین در یک مدت بسیار طولانی عدالت فراگیر و گسترده‌ای در جهان حاکم خواهد شد. در روایتی که در کتاب مناقب کوفی آمده است، جلد 2 صفحه 171 حدیث 650 و همینجور در کتاب سلیم ابن قیس آمده، جلد 2 صفحه 966 حدیث 97، این چنین می‌خوانیم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام دولت الحق ابر الدول. پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود دولت حق نیکوکارترین دولت هاست، اما انکم ستملکون بعدهم بالیوم یومین و به شهر شهرین و به سنت سنتین. آگاه باشید که شما اهل بیت بعد از این ظالمان در برابر هر یک روز حکومت آنان 2 روز حکومت خواهید کرد، در برابر هر یک ماه آنان 2 ماه و در برابر هر یک سال آنان 2 سال. یعنی دوره حکومت عدل و حکومت حق بر زمین یک دوره بسیار طولانی است و با لحاظ کردن چنین دوره طولانی معلوم میشه که اینطور نیست که در یک نگاه کلان به سرنوشت انسان از بد و خلقت تا زمان برپای قیامت میزان خونریزی ها و فساد ها ترجیح داشته باشد بر میزان اصلاحگری ها، بلکه بالعکس با توجه به این روایت معلوم میشه که دو برابر طول مدت حکومت هایی که غیر حقانی بودند و بر زمین و زمینیان حکومت می کردند، حکومت در اختیار ائمه و حاکمان برحق قرار خواهد گرفت و با حکومت حقانی این بزرگواران یک عدالت فراگیر و گسترده‌ای در جهان حاکم خواهد شد. خب پس ما نباید فقط یک مقطع زمانی را در نظر بگیریم، باید یک نگاه کلان از ابتدای خلقت انسان تا پایان خلقت انسان که منتهی به برپای قیامت می شود چنین نگاهی به قضیه بیاندازیم. با در نظر گرفتن این نگاه مطابق روایات فهمیده میشه که بیشترین میزان از عمر کره زمین تحت حکومت‌های عدل و حق خواهد بود. از ظاهر آیات شریفه قرآن هم همین فهمیده میشه، یعنی چنین فهمیده میشود که مدت دولت حقانی ائمه علیهم السلام باید مدتی طولانی باشد. میزان دقیق این مدت در اختیار ما نیست. اینکه دو برابر مدت دولت‌های جائر و ظالم طول می‌کشد در روایت آمده، اما در آیات قرآن اشاره‌ای به نسبت بین مدت بقای دولت‌های حقانی در مقایسه با بقای دولت‌های ظالم نشده. لکن آیاتی در قرآن ما داریم که از اون آیات می‌توانیم فالجمله همین مطلب را بفهمیم که مدتی که دولت‌های حقانی بر زمین حکومت خواهند کرد مدت کوتاهی نیست، و چه بسا بتوانیم بفهمیم که حتی مساوی با مدت حکومت دولت‌های ظالم هم نیست. چطور؟ به این بیان که در آیات قرآن ما می‌بینیم که امتنان وجود دارد نسبت به این قضیه که زمین در اختیار وارثان حقیقی خودش قرار خواهد گرفت. این امتنانی که از آیات شریفه قرآن فهمیده میشه با مساوی بودن طول حکومت حقانی معصومین علیهم السلام بعد از رجعت نسبت به اون حکومت‌های ظالمی که بر دنیا حکومت کرده اند سازگار نیست. یعنی این امتنان اقتضای آن را دارد که حکومت حقانی که ائمه علیهم السلام بعد از رجعت تشکیل خواهند داد کمتر نباشد مدتش از اون حکومتی که ظالمان در قرون قبلی تشکیل داده اند و حتی مساوی هم با اون نباشد، چون مساوی بودنش و کمتر بودنش با امتنانی که از آیات قرآن فهمیده می شود سازگاری ندارد. آیات را در این زمینه ببینیم و یک جمع‌بندی بکنیم. در سوره نور آیه 55 خداوند فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خداوند وعده داده است به مؤمنان از میان شما و کسانی که عمل صالح کرده اند که حتما و یقینا آنان را در زمین جانشین دیگران قرار خواهد داد. لیستخلفنهم، لام تأکید، نون ثقیله تأکید، لیستخلفنهم فی الارض. وعد الله، وعده الهی، وعده الهی که هیچ وقت تخلف نمی پذیرد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. چنانکه پیشینیان را خداوند در زمین قرار داد و جانشین گروه‌های قبل از خودشان قرار داد آنها را. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، و این امکان را برای اونها فراهم میکند که اون دینی را که مرضی خداوند است و مورد پسند خداوند است در جامعه استقرار بیابد. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و ترس و حراس آنان را تبدیل به امنیت و آرامش میکند. این یک آیه. لسان امتنان کاملا در این آیه پیداست. در آیه دیگر در سوره صف آیه 9 می‌فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یعنی اصولا هدف از فرستادن پیامبر اکرم با هدایت و این دین حقانی آن بوده است که بر تمامی ادیان و مکاتب دیگر پیروز بشود و غلبه کند. هدف این بوده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، به چه منظور؟ لیظهره علی الدین کله، برای این منظور که او را بر تمامی ادیان و مکاتب دیگر پیروز بکند. خب هرگاه خداوند دین اسلام را بفرستد با این پیامبر خاتم که در رأس تمامی مخلوقات قرار دارد و چنین معجزاتی را هم به دست او قرار بدهد، در اختیار او بگذارد، در رأس این معجزات قرآن را به او عطا کند، و سپس در طول قرون متمادی اون افرادی که واقعا خط این پیامبر را دنبال می کنند، ائمه معصومین علیهم السلام و شیعیان اونها، این امکان را پیدا نکنند که یک حکومت حقانی تشکیل بدند مگر در یک برهه‌های کوتاهی از زمان و در یک جغرافیای محدودی از مکان، و سپس قرنها بگذرد که خدا می‌داند چندین قرن خواهد بود تا زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام، و آنگاه که حضرت مهدی ظهور بکند، خداوند اگر در آن زمان فقط یک مدت کوتاهی را برای حکومت حضرت مهدی علیه السلام و ائمه‌ای که بعد از او رجعت خواهند کرد در نظر بگیرد، اگر این مدت مدت کوتاهی باشد، آیا واقعا با این آیه شریفه که می‌فرماید لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون سازگار است؟ به نظر میاد با این آیه سازگار نیست. همینطور آیات دیگری هم به این مضمون داریم، مثلا در سوره انبیاء آیه 105: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خداوند می‌فرماید ما در کتاب زبور چنین مقرر داشتیم که زمین به ارث در اختیار بندگان صالح ما قرار خواهد گرفت. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح من زمین را به ارث در دست میگیرند، مانند ارثی به دست آنان خواهد رسید. در سوره قصص آیه 5 میخوانیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما چنین اراده کرده ایم که منت بگذاریم، یعنی یک نعمت بزرگی عطا کنیم به افرادی که در زمین ضعیف شمرده شدند و حق آنان غصب شد و آنان را پیشوایان زمین قرار بدهیم، پیشوایان مردم و زمان قرار بدهیم و وارثین زمین. و نرید ان نمن، این کلمه نمن به وضوح دلالت بر امتنانی بودن این کار خداوند می کند. اقتضای این امتنان همان گونه که گفتیم این است که وارث بودن الذين استضعفوا في الارض، وارث بودن عبادی الصالحون، در یک مدت معتنابهی باشد. این مدت معتنابه دقیقا چقدر است از این آیات شریفه فهمیده نمیشه. بله، لعل بتوان گفت همونطور که عرض کردیم که این مدت معتنابه حتی در حد مساوی با اون مدتی که ظالمان و مشرکان و کافران بر زمین حکومت کردند نیست، بلکه از آن بیشتر است. شاید بتوان چنین گفت با عنایت به امتنانی بودن این آیات، با عنایت به اقتضاء وارث بودن این عبادی از صالحون در زمین. لعل به نحو جزم عرض نمی کنم، شاید بتوان چنین گفت. اما آنچه که به ما نشان می دهد که این مدت مدتی است که از میزان حکومت ظالمان و مشرکان و کافران بیشتر است، همین حدیثی است که قرائت کردیم در ابتدای سخن، حدیثی که در کتاب سلیم ابن قیس آمده و در کتاب مناقب کوفی آمده. خب بنابراین آنچه که در انقلت مطرح شد سخن درستی نیست، یعنی نمیتوانیم بگیم که بیشترین عمر زمین صرف تسلط حکومت‌هایی خواهد شد که بر روی این کره خاکی مرتکب فساد و خونریزی می شوند. نه، بلکه با عنایت به اون روایت و هماهنگی اون روایت با اقتضای آیات شریفه که به بعضی از اونها اشاره کردیم، چنین فهمیده میشه که مدت عمر حکومت‌های حقانی بر روی زمین بیشتر خواهد بود. پس به این ترتیب هیچ گونه خلاف حکمتی در این میان صورت نگرفته. خداوند با آفرینش انسان کسی را بر روی زمین مسلط نکرده که بیشترین عمر زمین را با فساد و خونریزی بگذراند، نه بلکه کسی را آفریده که تحت تربیت پیامبران الهی و ائمه معصومین علیهم السلام آنقدر رشد خواهد کرد که میتواند عدالت را در جامعه برقرار بسازد، همون عدالتی که خود خداوند در آیه دیگری فرموده: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خداوند می‌فرماید ما به این دلیل تمام پیامبران را فرستادیم. ارسلنا رسلنا بالبینات، تمامی این پیامبران را با دلایل آشکار فرستادیم. و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، همراه با آنان کتاب را یعنی قانون را، قانون الهی را فرستادیم. والمیزان و وسیله سنجش حق از باطل را فرستادیم. تمام این کارها را کردیم. 124,000 پیغمبر آمدند با دلائل بیین و روشن و آشکار، اینها آمدند همراه برخی از این پیامبران کتاب الهی را فرستادیم و اون کسانی هم که از میان این پیامبران خودشان کتاب مستقلی نداشتند پیرو کتاب پیامبر پیشین بودند. وسیله سنجش حق و باطل را همراه این پیامبران فرستادیم. تمام این کارها انجام شد برای این منظور: لیقوم الناس بالقسط، تا مردم با اختیار خودشان قیام به قسط بکنند. نمی فرماید لیقیمو الناس بالقسط، نمی فرماید برای این فرستادیم تا پیامبران بیایند مردم را وادار بکنند به اقامه قسط، بلکه می فرماید لیقوم الناس بالقسط، برای این منظور بوده که خود مردم قیام به قسط بکنند. خب پس لابد خود مردم این قابلیت را دارند که قیام به قسط بکنند، و این قیام به قسط توسط مردم باید انجام بشود، یعنی جامعه سالمی شکل بگیرد که در اون جامعه تمام مردم و یا حد اکثر مردم اهل قیام به قسط باشند. والا اگر قرار باشه که یک عده اندکی قیام به قسط بکنند، آنگاه اصلا چنین جامعه قائم به قسط نخواهد بود. در یک جامعه که گروه اندکی قیام به قسط می کنند و گروه های دیگری که اکثریت را تشکیل می دهند با اون افراد همکاری ندارند، این قیام به قسط به نتیجه نخواهد رسید، دچار شکست خواهد شد. این از واضحات باید شمرده بشه. قیام به قسط وقتی نتیجه میده که همه مردم و یا اکثریت مردم جامعه در راستای قیام به قسط حرکت بکنند، و معنای این سخن آن است که به این ترتیب جوامع بشری به سوی قیام به قسط حرکت خواهد کرد. خداوند انسان را دارای چنین قابلیتی می داند. خیلی خوب، هرگاه این قابلیت با هدایت الهی و با تعالیمی که پیامبران از ناحیه خداوند برای مردم، برای انسان ها می آورند، به فعلیت برسد و مردم هم در طی قرون متمادی مکاتب مختلف فکری را آزمایش بکنند و ببینند که هیچ کدام از اونها نمیتواند انسان را به سعادت برساند و از همه اون مکاتب وامانده بشوند، سرخورده بشوند و آنگاه پذیرای عدالت امام زمان علیه السلام بگردند، در این صورت طبع قضیه اقتضا خواهد کرد که این عدالت در جامعه استقرار و استمرار پیدا بکند. چون بعد از چندین قرن، چند ده قرن و خدا می‌داند شاید بیش از این چند ده قرن، مردم به این نتیجه رسیدند که فقط با پیروی کردن از تعالیم انبیاء الهی می‌توانند گمشده خودشان را، مطلوب خودشان را که همان عدالت است، به دست بیاورند. پس علل قاعده بعد از آنکه زمینه برای تشکیل حکومت حقانی فراهم شد، زمینه برای آنکه الذین استضعفوا فی الارض، که در رأسشان ائمه علیهم السلام هستند، فراهم شد که قدرت را به دست بگیرند، زمینه فراهم شد برای اینکه عبادی از صالحون وارث زمین بشوند، و به تعبیر منابع روایی ما امام زمان علیه السلام ظهور کرد و مردم را دعوت کرد به سوی عدالت و مردم دست دسته به اون حضرت گرایش پیدا کردند. علل قاعده پس از این دوران، پس از قیام امام زمان علیه السلام و توفیق اون حضرت در به ثمر رساندن قیام و گرایش دست جمعی انسانها به اون حضرت، باید شاهد آن باشیم که این گرایش به سوی عدالت مهدوی علیه السلام استمرار پیدا بکند، استقرار بیابد و سپس استمرار پیدا کند، و بر این اساس به طور طبیعی باید شاهد آن باشیم که این حکومت حقانی در طول مدت زیادی در جهان ثابت و استوار بماند تا اون زمانی که خداوند اراده‌اش تعلق بگیرد به اینکه بساط زمین و زمان را در هم بپیچد و قیامت را برپا کند. میخوام عرض بکنم که با یک تحلیل عقلایی ما می توانیم به صحت مفاد این روایتی که می فرماید ستملکون بعدهم بالیوم یومین و به شهر شهرین و به سنت سنتین، می توانیم برسیم. با یک تحلیل عقلایی می توانیم مفاد این روایت را تایید کنیم. در هر حال حتی اگر این تحلیل را هم کسی نپذیرد و یک تحلیل اعتباری بشمارد، باز هم برای ما اون روایت شریفه و مفاد این آیات کفایت می‌کند و نتیجه می‌گیریم که اشکالی که مستشکل مطرح کرده اشکال صحیحی نیست. اشکال، عنایت کردید، این بود که با توجه به این همه فساد و خونریزی که در زمین توسط انسانها ایجاد شده، لابد باید توجیه خلقت انسان را در امر دیگری جستجو کرد. ما عرض کردیم نه، این نگاهی که فکر میکند فساد و خونریزی در دنیا غلبه دارد، یک نگاه مقطعیه، آینده دنیا را لحاظ نکرده. آینده دنیا را ما اگر مطابق آیات قرآن و مطابق این روایت در نظر بگیریم و همچنین با عنایت به روایاتی که در باب رجعت داریم آینده دنیا را لحاظ بکنیم، آنگاه به این نتیجه خواهیم رسید که اینطور نیست که اکثریت زمانی که بر دنیا یعنی بر کره زمین می‌گذرد، تحت حاکمیت حکومت‌های ظالم و خونریز باشد. این چنین نیست. بسیار خوب، این مقدار کفایت می‌کند برای جلسه امروز و انشالله در جلسه بعد ما می‌خواهیم یک نگاه کلی بیاندازیم به آیاتی که در قرآن راجع به امنیت داریم تا بتوانیم یک نگرش جامعی را از آیات قرآن در خصوص امنیت به دست بیاوریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.